أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت خبر واحد بود که مخالف عموم کتاب هست. نقل شد از شیخ طوسی در عده و سید مرتضی در ذریعه که فرمودند تخصیص عموم قرآن با خبر واحد غیر قطعی و صدور جائز نیست. خبر واحد اگر محفوف به قرائن باشه که قطع به صدورش پیدا کنیم، تخصیص میزنیم به وسیله آن عموم قرآن رو. اما اگر خبر واحد محفوف به قرائن نباشه که قطع به صدورش پیدا بشه، نمیتوانیم عموم کتاب رو با آن تخصیص بزنیم. تعبیری که میکنن میگن با دلیل ظنی نمیشه از دلیل قطعی رفعیت کرد. خب این مقدار که درست نیست، برای این که ما با قطع به حجیت خبر واحد از حجیت عموم قرآن رفعیت میکنیم. عموم قرآن که قطعی نیست، حجیت این عموم هم عند العقلاء مشروطه. حجیت عموم مشروط عند العقلاء به عدم وصول خاص، چون خاص نسبتش با عام نسبت قرینه است به ذوالقرینه. وقتی که ما یک خبر معتبری پیدا کردیم که عرفاً قرینه بود بر عموم عام، عقلا با وجود این قرینه دیگه به عموم عام عمل نمی کنن. اگر حجیت این خاص مشکوک باشه، شما حق دارید بگید چرا به این خاص اعتماد کردید. اما وقتی که حجیت خاص ثابت است به سیرت العقلائیت و المتشرعیت و روایات، ما رفعیت نکردیم از دلیل قطعی به دلیل ظنی، ما رفعیت کردیم از عموم عام که ظنی هست به قطع به حجیت اون خطاب خاص. بله، یک مطلبی مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در حاشیه کفایه فرموده. اگر اون بیان تمام بشه، اصلاً نیازی به این بحث ما نداریم. اون بیان اینه که فرمودند که بعید نیست ما بگیم عمومات کتاب در مقام بیان نیست و روایاتی که فکر میکنید مخصص عموم کتابه، اینها مبین کتابه. ابهام و اجمال کتاب رو رفع میکنه. پس تخصصاً اصلاً از این بحث خارج میشه. هر خطابی که پیدا کردیم که اخص مطلق بود از قرآن، ما به وسیله این خطاب اجمال قرآن رو رفع می کنیم و تبیین می کنیم، نه اینکه عموم قرآن رو تخصیص بزنیم. چون نوعاً به تعبیر ایشان آیات احکام به صدد بیان اصل تشریعه و نه تفصیل آن. حرم الربا، اصل تحریم ربا رو بیان میکنه، اما تفاصیل آن که شرایط حرمت ربا چیه، استثناءات حرمت ربا چیه، در مقام بیان نیست. شبیه خطابه خطیب که وقتی میگه مردم رباخاری نکنید، در مقام بیان نیست که بخواد استثناءات رو هم ذکر کنه. مردم رباخاری نکنید مگر ربای بین پدر و فرزند، مگر ربای بین زوج و زوجه. این دیگه اصلا حرارت خطابش از بین میره. او دنبال موعظه مردمه، نه دنبال تبیین قانون. قرآنم این تعبیر البته در کتاب حاشیه کفایه ایشان نیست، ولی به عنوان تکمیل عرض میکنم که قرآنم کتاب موعظه است و موعظه للمتقین. خب عمومات در مقام اصل تشریع، حرم الربا و امثال، در مقام تفاصیل نیست. این فرمایش ایشون انصافا خلاف فهم عرفی است. خب ما چه قرینه ای داریم که حرم الربا در مقام بیان تفاصیل حکم نیست؟ اگر این طور هست، پس شما جایی که روایت ندارین چه میکنید؟ حرم الربا که مجمله، شک میکنیم ربا بین مادر و فرزند حلال یا حرام؟ شما چرا فتوا میدید که ربا بین مادر و فرزند حرامه؟ اون دلیلی که وارد شده راجع به ربای بین پدر و فرزنده که مشهور بر اساس این روایت یاسین ضریر، لا ربا بین الوالده و ولده، فرمودن پدر با فرزند، اعم از فرزند دختر یا پسر، میتونه ربا بده یا ربا بگیره. راجع به مادر که نیامده که به عموم حرم الربا توسط میکنید. کلام در اینه که شما یک اطلاقی باید برید پیدا کنید در روایات که در مقام بیان حرمت ربا باشه، که به او تمسک کنید، بگید اون در مقام بیانه، در حالی که همه جا که این پیدا نمیشه. به خود همین حرم الربا تمسک میکنید، به خود والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروء و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک تمسک میکنید، میگید باید مطلقه به طلاق خلع عده نگه بداره. شما اگر این خطابات مجمل باشه دیگه شک هم بکنید در این که مخصصی ثبوتن شاید هست، ولو به ما نرسیده مشکل پیدا میکنید. شما در مواردی که مخصص بهش بهتون نمیرسه به دلیل معتبر، میایید رجوع میکنید به این عمومات کتاب، و اگر عمومات کتاب دچار اجمال و اهمال باشن، وقتی شک میکنید در مخصص منفصل مشکل پیدا میکنید. گاهی مخصص منفصل داریم به سند ضعیف، اونجا که مشکل بیشتر هست در رجوع به این آیات و احکام. خب این با مبنای مرحوم علامه طباطبایی که قرآن رو تبیانن لکل شیء میدونه سازگار نیست. این چه تبیان لکل شیء است که همه آیات و احکام مجمل؟ این رو نمیشه ملتزم شد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شهر رمضان. شما به این آیه شریفه تمسک نمی کنید که بر همه روزه در ماه رمضان واجب است مگر مسافر و مریض؟ تمسک می کنید. شما همه عمومات این مشکل رو دارن، عمومات در روایات هم این مشکل رو داره. پس شما روایات رو هم که عمومات در روایات رو هم تشکیک کنید. شما در خود روایات میبینید تمسک کردن به همین عمومات. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در صحیحه ای داریم در روایت صحیحه داریم محرم در حال احرام وضو میگیرد، فتسقط منه الشعرت و الشعرتان، یک مو یا دو مو در حال وضو ازش میفته. الرجل یرید اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرت و الشعرتان. آن لیس بشی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ظاهر این روایت اینه، حضرت آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو تطبیق فرمود در این روایت صحیحه در مورد اسباغ وضوء، چون بر وضوء بر محرم حرام هست کاری بکند که موهایش بریزد، ولیکن این روایت فرموده که برای اسباق وضوع اگر این بشه مشکلی پیش نمیاد. این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن روایاتی که استدلال شده به عمومات کتاب، ما اینا رو تتبع کردیم، تمام اینها استدلال به اصل آیه است نه به عموم آیه. خب این درست نیست؟ خب این صحیحه که خوندیم ظاهرا صحیحه هیثم هست، الرجل يريد اسباغ الوضوء، تمسک به عموم و اطلاق آیه شده. در اون روایت وضوء جبیره، روایت عبدالاعلا مولا آل سام گفت اثرتو فنقت عوفری، بعد گفت چطور وضوع بگیرم، حضرت فرمود یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکم این و امثال این از قرآن روشن میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر تو لازم نیست که مرتکب حرج بشی و وضوع کامل بگیری. امسح علی المراره، مسح کن بر همین جبیره. نفی وضوع و کامل بله، کسی که ناخن شکسته باند پیچی کرده بیان بگن متحمل مشقت شدیده بشو و بشور دستانت رو و وضوع کامل بگیر، خب این خلاف آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست. خود روایت فرموده یعرف آزا و اشباه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله یک روایتی هست احتمال میدیم مرحوم علامه طباطبایی به اون نظر داشته باشه که صحبت از ربح مضطر، آیا از شخص مضطر میشود در بی سود گرفت؟ حضرت فرمود بله میشود. بعد استدلال فرمود احل الله البی و حرم الربا، در صحیحه یعقوب، در صحیحه عرض و خدمت روایت، این روایت هم صحیح هست، یعقوب ابن یزید هست ظاهرا. خب حضرت فرمود احل الله البیع و حرم الربا، اربح ولا تربه، ربح بگیر اما ربا نگیر. قلت و من ربا، قال از سبت خدمتون که مثلن به مثل، مثلین به مثل در اون ذیل روایت. خب این روایت بله محل بحث مرحوم محقق اصفهانی، استدلال کرده به این روایت بر این که امام به اطلاق احل الله البیت تمسک کرد، فرمود اخذ ربح از مضطر حلال است، پس حضرت به اطلاق این روایت تمسک کرد. ما اشکال کردیم، شاید مرحوم علامه طباطبایی نظرشون به این اشکال باشه، گفتیم این روایت ظاهرش اینه به اصل آیه احل الله البیت تمسک میکنه، چون اصل آیه احل الله البیت راجع به فرق بین سود در بیع است با سود در ربا. مشرکین میگفتن چه فرق میکنه ما در بیع سود بگیریم یا در ربا سود بگیریم؟ خدا فرموده که فرق میکنه، ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا، خداوند فرموده و احل الله البيع و حرم الربا. اصل این آیه راجع به حلال بودن سود در بیع هست و حضرت فرمود و هل یشتری احد شیئاً الا من ضرورت. نوع افرادی هم که خرید میکنن ناچارن خرید بکنن. پس این آیه نه به اطلاقش، به اصلش در این روایت استدلال شده که سود در بیع حلال هست، چون این آیه راجع به اخذ ربح در بیعه. امام هم می فرمان که نوعا مردم که می آین خرید می کنن و بای سود می گیره از مشتری، نوعا مردم نیاز دارن، ناچارن به خرید. پس اصل این آیه میگه که سود گرفتن در خرید و فروش حلال است ولو مشتری ناچار باشه به خریدن. این بله تمسک به عموم و اطلاق آیه نیست، اما همه روایات که اینجور نیست. خب پس این فرمایش که بعید نیست بگیم آیات الاحکام در مقام اهمال و اجمال هستند و اصلا ما این اخبار رو مخصص عمومات کتاب نمیدانیم، چون عمومی برای کتاب در آیات الاحکام قائل نیستیم. این فرمایش تمامی نیست. حالا در اطلاق احل الله البیع شما مناقشه بکنید یا در اطلاق حرم الربا مناقشه بکنید، عمومات رو چه کار میکنید؟ عموماتی که در قرآن هست، مگه میشه بگیم عمومات هست ولی در مقام بیان نیست؟ عموماتی که در قرآن هست، مثل این که مشهور میگن والمطلقات یتربصن از ادات عموم است، اسم جنس ما جمع محلای بنام از ادات عمومه، یا اون آیاتی که لفظ کل به کار رفته، لفظ ایو به کار رفته. خب اینها جملی هستن که مفید عمومن، ما در اینها مناقشه بکنیم این درست نیست. به هر حال بحث به اینجا میرسه که ما عمومات کتاب داریم، التزام به اهمال و اجمال در اینها درست نیست. میخواییم ببینیم این اخبار آحاد که لا یفید العلم میتونن مخصص این عمومات باشن یا نه. اشکالی که مطرح بود این بود که گفته شد خبر واحد اگر مخالف عموم کتاب باشه عرفاً صدق میکنه مخالف قرآن است. مخالف قرآن که برای صادق بود، روایاتی داریم ما خالف الکتاب فهو زخرف، ما خالف الکتاب فدعوه. چه بکنیم؟ این روایات میگه مخالف کتاب معتبر نیست. ما به نظرمون باید این روایات رو دستبندی کرد. برخی از این روایات نفی صدور میکنه از خبر مخالف کتاب، میگه صادر نشده. ما خالف قول ربنا لم نقله، یا میگه زخرفان. اینها یا مراد ازشون مخالف به تباین مخالفی که مباین هست با کتاب. اینها زخرفند، خبری که مباین با کتاب. نفرمایید که ما همچو خبری که نداریم. بعید است حتی کسی بیاد خبری رو جعل کنه به ائمه نسبت بده که مخالف به تباین باشه با کتاب. کسی باور نمی کنه. معمولا جعل باید به اون شخصی که این مطلب رو به اون نسبت میدن فی الجمله بخوره. اگر نخوره اصلا جعل لغوه، معنا نداره. بیان به امام نسبت بدن که لا تقیم السلام، و امام که کسی باور نمی کنه که بفرمان لا تقیم السلام. پس حمل این روایات بر خبر مباین عرفی نیست، چون خبر مباین رو کسی بر امام جعل نمی کنه و کسی باور نمی کنه. نه، این درست نیست. برای اینکه عده‌ای بودن میخواستن ائمه را در بین مردم تخریب کنن و یا از مقام ائمه استفاده کنن برای تثبیت خودشون و عقاید باطلشون، مثلا می اومدن یک حدیثی رو جعل می کردن که امام قائل به جبر است. روایاتی داریم، اتفاقا الانم داریم، در کافی چندین روایت داریم، مفادش جبره. مفادش اینه که خداوند منع اهل المعصیه من الطاعه. خداوند خودش انسانهای گناهکار را منع کرد از اینکه اطاعت کنند او را. لو علم الناس کیف خلقوا لما لام احد احدا. اگر مردم بدانند کیفیت خلقت یکدیگر رو، هیچ کس دیگری رو ملامت نمی کنه. بعد ذیلش داره که ولذا اهل طاعت نمی تونن اهل معصیت بشن، اهل معصیت هم نمی تونن اهل طاعت بشن. و این جبره، این مخالف کتابه. این که در قرآن می فرماید که ذالک به ما کسبت ایدیکم انا هدیناه السبیل فا اما شاکرن و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب این مخالف قرآنه که بگیم اهل معصیت نمی توانستن اهل طاعت بشوند و اهل طاعت هم نمی توانستن اهل معصیت بشن. خب حالا تهذیب شده روایات ما، این مقدار وجود داره. اگر تهذیب نمی شد که بیش از اینها بود. پس یا مخالف قرآن به تباین، یعنی جبر رو توجیه کردن، اخبار مخالف کتاب به تباین وجود داشت برای تخریب یا ائمه یا اصحاب ائمه. گاهی میخواستن امثال زراره و محمد ابن مسلم رو تخریب کنن. در این روایت صحیحه هست، دقت کنید، ان مغیرة ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم يحدث بها ابي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلى الله عليه و آله. خب یعنی شما می فرمایید قرآن طرفدار نظریه جبره؟ بابا روایت ملاحظه روایت رو مراجعه کنید صریح در جب اصلا متمکن نیست کسی که گناهکار است که گناه را ترک کنه. این جبر مگه چیه؟ جبر همینه دیگه. خب یا باید هم کنیم این روایات رو که زخرفان لم نقلها بر مباین کتاب و الا این رو عرض کنم خبر اخص مطلق از کتاب که نمیشه گفت لم نقلها زخرفان لاربا بین الوالد والولد زخرفان چون خلاف اطلاق حرم الرباست. اگر قطعی و صدور بود زخرف نبود، حالا چون ظنی و صدوره شده زخرف. اینه که نمیشه گفت ما که مخصص عمومات کتاب در اخبار قطعی و صدور که داریم. اگه بنا باشه ما خالف قول ربنا شامل خبره اخص مطلق از کتاب بشه، پس باید بگیم لم نقل ها زخرف ها، و این قابل التزام نیست. پس میشه خبر مباین با کتاب. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که مرحوم صاحب کفایه فرموده که مراد از این روایات خبری است که مخالف با مراد جدی است از کتاب، نه ظاهر کتاب. امام بیان میکنه ما حرفی که مخالف مراد جدی قرآنه نمیگوییم. خب ما در عام مخاص میخواییم بگیم مراد جدی از عموم کتاب همین است که این خبر اخص مطلق میگه. خبر اخص رو کاشف از مراد جدی میخواییم قرار بدیم. این توجیه ما قبول نداریم، برای اینکه ظاهر این روایات اینه که میزان میخواد بده دست مردم. مردم لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا. خب اگر بنا باشه که مخالف قرآن علامت نداره، هر چیزی که مخالف مراد جدی از قرآنه، خب مراد جدی از قرآن ما از کجا بفهمیم؟ من چی میدونم این خبر لاربا بین الوالد والولد مخالف با مراد جدی از قرآن هست یا نیست؟ ضابطه پیدا نمیشه. این وظیفه مردم رو داره بیان میکنه. اگر میخواست امام علیه السلام خودش رو راجع به خودش صحبت کنه که بله ما خلاف قرآن حرف نمیزنیم، مطمئن باشید، خب. اما یه وقت میگه مردم وظیفه شما اینه که اخبار ما را عرضه کنید بر کتاب، خبر مخالف کتاب اگر بود بندازید دور. خب این که نمیشه یه علامتی باشه هیچ کس نتونه تشخیص بده مخالف با مراد جدی عرضی بود. مردم چی میدونن؟ یعنی اونی که واقعا مراد خداست. ما چی میدونیم واقعا مراد خدا چیه؟ این که نشد ضابطه برای ما. توجیه سوم که اینم توجیه خوبیه، بگیم مراد از ما خالف قول ربنا لم نقله یا زخرفان مخالف با روح قرآنه. و این مطلبی است که هم آی صدر داره هم آی سیستانی داره، که کار نداریم به این آیات مخالف با روح قرآن. روح قرآن از مجموع آیات فهمیده میشه. مثلا اگر یک روایتی آمد گفت الاکراد طائفتون من الجن لا تخالط الاکراد، خب تو قرآن راجع به اکراد بحثی نشده، ولی گفته میشه که این مخالف روح قرآن است که این نجات پرستی میشه. قرآن فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خب این میشه مخالف روح کتاب. شبیه این میمونه، به شما یک شعری میدن میگید این مخالف اشعار حافظه، شعری میدن میگن این شعر حافظه، میگید نه این با اشعار حافظ همخوانی ندارد، یعنی با روح اشعار حافظ سازگار نیست. کسی که آشنا باشه، کسی که آشنا باشه با سبک و سیاق شعر حافظ، یک شعری رو بهش بدن تشخیص میده میگه این شعر حافظ نیست. قرآن هم همینه. یک روایتی در بهار هست که شب نهم ربیع رفع القلم میشه از مردم، این مخالف روح قرآنه. مگه میشه حرام و کار زشت حلال بشه به خاطر مناسبت کذا؟ نمیشه. دیگه رفع قلم میشه، همون رفع القلم عن شیعت علی، اینم مخالف کتابه. نخه یعنی چه رفع القلم عن شیعت علی؟ اتفاقا شیعت و علیین بیشتر مسئولند. الحسن من کل احد حسن و من که احسن لمکان که مننا و القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکان که مننا. معنا نداره اینا. یک سری مسائل روایتی داریم متاسفانه برخی از فقها ما بهش استناد کردن که اصحاب بدع رو باهتو هم تهمت بزنید، بگید زنای محسنه میکنه، نمیدونم فلان عمل منافی عفت رو انجام میده. خب این با روح قرآن نمیسازه. لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. کدوم عدل همینه؟ خب اتفاقا اگر بعدن کشف بشه که شما به او تهمت زدی، او در عمرش هرچند منحرف است اما در عمرش هم یک فساد اخلاقی مرتکب نشده، بعد میان تمام مطالب حق شما رو هم زیر پا میذارن. مرحوم اسد باقر حکیم رضوان الله علیه در یک مجلسی بودیم، همین صحبت شد که صحبت شد راجع به این روایت، و آقای سیستانی هم راجع به این روایت که اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فباهتوهم، که صحیح هم هست، صحیحه عبدالله ابن سنا ظاهرا. بعد آقای سیستانی هم شاید اونجا ما عرض کردیم که آقای سیستانی هم دارن اما متروهن او معبد، یا باید توجیه کنیم فباهتون رو بگیم مبهود کنید اینها رو در بحث، یا اصلا متروهن اما متروهن او معبد. ایشون یک شاهدی میگفتن که جوانهای اهل سنت یه سریشون شیعه میشن فقط به خاطر همین که میگن پدران ما به ما دروغ گفتن راجع به شیعه، گفتن اینها بعد از نماز سه بار دستانش رو بالا میارن میگن خان الامین. اینها در شب عاشورا مرتکب فسق و فجور میشن. اینا به ما پدرانمون راجع به شیعه به ما دروغ گفتن. حالا میبینیم نه شیعه اینجوری نیستن، فهمیدیم که شیعه حقه. خب اگر ما هم بیاییم راجع به منحرفین که راه برخورده با اینها و جادل هم بالتی هی احسن، نه جادل هم به ان تنسب الیهم الزنا و کذا و سوق. این که خود امیر المؤمنین حاضر نشد متهم مخالفینش رو متهم کنه. ما کان ینسب و ممعل الشرک و النفاق، حتی نمیگو اینها مشرکن، نمیگو مشرکن، با اینکه مشرک حقیقی بودن، شرک در ولایت داشتن، ولی از راه های صحیح استفاده کردن. اینم توجیه سوم که بگیم ما خالف قول ربنا لم نقله، یعنی مخالف با روح کتاب رو ما نمیگیم. حالا انشاءالله فردا روز شنبه بیشتر توضیح